ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. آدینه 16 آبان ماه سال 1393 خورشیدی برابر با 7 ماه نوامبر سال 2014 میلادی است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. عصر جمعه شما شنوندگان خوبمون در ایران و منطقه بخیر و سلامی گرم به شمایی که در جغرافیای دیگری هستید و زمان دیگری از روز یا شب رو تجربه میکنید. همگی به این مجله 45 دقیقه‌ای شامگاهی خوش آمدید. الهی روانشاد هستم و شما رو در این مجله همراهی خواهم کرد با آنچه که همکارانم براتون گردآوری کردن. نخست بشنویم تازه ترین خبرها رو از همکارم حمیده فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران همچنان به سوالات باقی مانده آژانس پاسخ نداده است. به گزارش خبرگزاری آلمان، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش فصلی خود که روز جمعه امروز منتشر شد، اعلام کرد که ایران هنوز هیچ توضیحی که بتواند مسائل معوقه را برای آژانس روشن کند نداده و هیچ گونه پیشنهاد عملی هم ارائه نکرده است. یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز اخیراً گفته بود ایران دو اقدام عملی را که میبایست در ماه اوت انجام میداد هنوز اجرا نکرده است. گزارش آژانس در این حال میگوید ایران غنی‌سازی اورانیوم را افزایش نداده و تجهیزات عمده‌ای در تأسیسات آب سنگین عراق نصب نکرده است. دو سناتور جمهوری‌خواه آمریکا جان مکین و لینزی گراهام به اقدام باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که گفته می‌شود نامه محرمانه‌ای برای آیت الله خامنه‌ای فرستاده است اعتراض کردند. جان مکین و خانم لینزی گراهام در این بیانیه که شامگاه پنجشنبه منتشر شد سیاست‌های ایران در منطقه را فرقه گرایانه خوانده و نوشتند درخواست همکاری از رژیمی که خود موجب پیدایش داعش بوده اقدامی شرم‌آور است. این دو سناتور جمهوری خواه حمایت ایران از حکومت بشار اسد و حمایتش از سیاستمداران و گروه‌های مسلح شیعه در عراق را موجب پیدایش داعش دانستند و افزودند دولت آمریکا باید درک کند که اولویت حکومت ایران تضعیف آمریکا و بیرون راندنش از منطقه است نه همکاری با آمریکا. آنها نوشتند عواقب این گونه طرح‌های ناشیانه موجب می‌شود که مردم سوریه آخرین فرصت را برای رهایی از رژیم بشار اسد از دست بدهند. ژنرال مارتین دمسی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا روز پنجشنبه گفت حمله نظامی نمی‌تواند برنامه اتمی ایران را نابود کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه ژنرال دمپسی گفت اگرچه آمریکا امکان دستیابی به تأسیسات اتمی ایران را دارند اما حمله احتمالی هرچند توانایی اتمی ایران را چند سال به تأخیر می‌اندازد اما آن را نابود نمی‌کند. وی دلیل این امر را سرمایه انسانی دانست که تخصص احیای این برنامه را دارد. آلمان از روز جمعه امروز جشن‌ها و مراسمی 3 روزه را به مناسبت 25مین سالگرد فروریزی دیوار برلین آغاز کرد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان که خود در کشور کمونیستی آلمان شرقی بزرگ شده است اخیراً گفته بود لحظه سقوط دیوار برلین در سال 1989 را هرگز فراموش نمی کند زیرا به 35 سال انتظار او برای آزادی پایان داد. میخائیل گورباچوف رهبر وقت شوروی نیز در این مراسم شرکت دارد. سیاست‌های شفافسازی و اصلاحات اقتصادی آقای گورباچوف راه را برای تغییرات در کشورهای کمونیستی هموار کرد. این جشن‌ها روز یکشنبه 9 نوامبر سالگرد دقیق فروریزی دیوار برلین با برگزاری فستیوالی عظیم با شرکت ستاره‌های موسیقی و مبارزان و فعالان سیاسی وقت آلمان شرقی به پایان می‌رسد. کمرس بانک دومین بانک بزرگ آلمان اعلام کرد که ممکن است این بانک به اتهام شکستن تحریم‌ها در مورد کشورهای مانند ایران، سودان و کره شمالی محکوم به پرداخت جریمه سنگین به آمریکا شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، کمرس بانک در گزارش 3 ماهه اخیر خود به سهامداران این بانک خبر داد که شعبه این بانک در نیویورک مورد تحقیقات مراجع آمریکایی قرار گرفته و ناچار شده است مدارک انبوهی در اختیار این مراجع قرار دهد. این گزارش می‌افزاید ممکن است مقامات آمریکایی کمرس بانک را به مجازات‌های مدنی و جزایی از جمله پرداخت جریمه سنگین محکوم کنند.
سپاسگزارم حمید فاطمی بود و تازه‌ترین خبرها و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. با نزدیک شدن به دور تازه‌ای از گفتگوهای هسته‌ای و همچنین پس از پیروزی چشمگیر جمهوری‌خواهان در آمریکا، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا می‌گوید هرچند حمله به تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی توانایی اتمی ایران را کند می‌کند، اما آن را نابود نخواهد کرد. دیدگاه یک تحلیلگر سیاسی را در این باره جویا شده ایم.
بایستی این رو قبول کرد که مسئله از حالا به بعد با اکثریت یافتن حزب جمهوری ها در هر دو قسمت کنگره آمریکا وارد مرحله جدیدی شده و حتما این موضوع مؤثر بوده.
از واکنش ها به انتشار خبر ارسال نامه از سوی باراک اوباما به آیت الله خامنه ای خواهیم شنید و از یک دید تحلیلگر سیاسی می شنوید.
بذارم اینت که این نامه صحت داشته باشه. فکر میکنم مسئله موضع‌گیری علنی آقای خامنه‌ای یه چیز خواهد بود که اونم احتمالاً رد خواهد کرد.
جشن 8000 چراغ در محل دیوار برلین امروز 25 سال از فروپاشی دیوار برلین گذشت. و برنامه هفتگی جامعه همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. در آستانه دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهانی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در اظهارات تازه‌ای بار دیگر به موضوع حمله هوایی به تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی اشاره کرد. مارتین دمسی گفت که این حملات هرچند توانایی اتمی ایران را چند سالی به تأخیر می اندازد، اما آن را نابود نمی کند. بابک غفوری آذر از رادیو فردا.
جنرال مارتین دمسی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، روز پنجشنبه با اشاره به برنامه هسته‌ای ایران گفت آمریکا امکان دستیابی و حمله به تأسیسات اتمی ایران را دارد، اما حمله احتمالی به گفته او اگرچه توانایی اتمی ایران را چند سال به تأخیر می‌اندازد، اما آن را نابود نمی‌کند. آقای دمسی که در نشستی در بنیاد کارنگی صحبت می‌کرد، با اشاره به نیروی متخصص انسانی ایران گفت آنچه واقعاً برنامه اتمی ایران را به یک مشکل تبدیل کرده تعداد سانتریفیوژها یا موشک‌های بالستیک نیست، بلکه سرمایه انسانی است که تخصص احیای این برنامه را دارد. صحبت درباره حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای ایران در حالی از سوی بالاترین مقام نظامی ارتش آمریکا مطرح می‌شود که طی یک سال اخیر پس از امضای توافقنامه ژنو، مقامات سیاسی و نظامی آمریکا اظهار نظری درباره احتمال حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران نکرده بودند. با این همه به گفته بهمن آقای دیبا، تحلیلگر مسائل دیپلماتیک، پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات میاندوره‌ای آمریکا از عوامل مؤثر بر بیان این اظهارات است.
من فکر می‌کنم که بدون شک یکی از مسائل عمده‌ای که در بین دو تا حزب اصلی آمریکا در حال حاضر مطرح است، مسئله مذاکرات با ایران هست و بایستی این رو قبول کرد که این مسئله از حالا به بعد و با اکثریت یافتن حزب جمهوری‌خواه در هر دو قسمت کنگره آمریکا وارد مرحله جدیدی شده و حتماً این موضوع مؤثر بوده.
اظهارات تازه رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در آستانه دور تازه‌ای از گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و 6 قدرت جهانی بیان شده است. گفتگوهایی که با نزدیک شدن به مهلت نهایی 3 آذر ماه اهمیت زیادی دارد. بهمن آقای دیبا درباره تأثیر این اظهارات بر گفتگوهای پیش رو و نتیجه محتمل این مذاکرات در شرایط فعلی اعتقاد دارد.
در سایه وضعیت جدید کنگره آمریکا ما شاهد این خواهیم بود که مذاکرات تحت فشارهای جدیدی و تحت محیط جدیدی نسبت به قبل از این انتخابات ادامه خواهد یافت. البته افراد مختلفی راجع به این موضوع نظرات و تحلیل‌های متفاوتی دارند. از تلقی کردن این به منظره یک قدمی در جهت شکست مذاکرات تا اونهایی که معتقدند این موضوع کمک خواهد کرد، چون دو طرف نگران تحولات آتی هستند، که به توافقی سریع برسند. نظر من این استش که در واقع با توجه به اینکه دو طرف در وضعیتی نیستند که قدم اساسی در این وضعیت بردارند، چیزی که نتیجه مذاکرات خواهد بود به نظر من، بازم تاکید کنم، چیزیست در جهت تمدید مذاکرات در حال حاضر.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی تیر ماه امسال گفته بود که تهدید حمله نظامی به ایران را جدی نمی گیرد. او گفته بود تشخیص ناظران جهانی و آگاهان به سیاست این است که اگر حمله نظامی برای آمریکا مقرون به صرفه بود یک لحظه تأمل نمی کرد. رئیس جمهوری آمریکا در هفته گذشته از ارائه طرحی به جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته‌ای خبر داد که بر اساس آن هم نیاز تهران به انرژی صلح‌آمیز اتمی تامین می‌شود و هم قدرت‌های جهانی درباره ماهیت و اهداف این برنامه اطمینان پیدا می‌کنند.
بابک غفوری آذر از رادیو فردا گزارش می‌داد. و اما روسیه هنوز مطمئن نیست که گروه 5 به علاوه 1 و ایران بتوانند تا پایان مهلت سوم آذر ماه به توافق جامع هسته‌ای دست یابند. سرگئی ریابکوف، مذاکره کننده ارشد روسیه که برای شرکت در رایزنی‌های شش قدرت جهانی به وین سفر کرده، گفت که نتیجه بخش بودن مذاکرات به اراده سیاسی طرفین بستگی دارد. اما جای سوال دارد که آیا این اراده برای برطرف کردن اختلافات موجود کافی است؟ آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
سرگئی ریابکوف، سرپرست تیم مذاکره کنندگان روسیه در گروه 5 به علاوه 1 با ایران، در بدو ورود به وین به خبرنگاران گفت شکی نیست طرفین مذاکره علاقمند به حل مناقشه هسته‌ای تا تاریخ تعیین شده هستند. اما زمانی که ما دور پیشین مذاکرات را به پایان رسانده بودیم، مشخص بود که فاصله تا دستیابی به توافق جامع هنوز بسیار است و نمیتوان آن را با یک پرش پشت سر گذاشت. رایزنی‌های روز جمعه نشان می‌دهد آیا نمایندگان کشورهای غربی تصمیم برای حل مسائل کلیدی اتخاذ کردند یا خیر. به گفته نماینده روسیه، هدف از رایزنی‌های کنونی احداث پل است بر پرتگاهی که همچنان وجود دارد. ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، همچنین در مصاحبه با ایترتاس تأکید کرد که مسکو در صدد است به حل مسئله هسته ایران کمک کند. وی تشریح کرد در طول مذاکرات موضع ما پیگیرانه بود و مورد احترام سایر شرکت کنندگان واقع شد و امیدواریم که در مرحله پایانی نیز بتوانیم نقش قابل توجهی برای دستیابی به راه حل نهایی ایفا کنیم. او از شرح جزئیات سر باز زد و افزود در حالی که به مهلت 24 نوامبر سوم آذر ماه نزدیک می‌شویم، هیجان رو به افزایش است و بی احتیاطی ممکن است مانع دستیابی به توافق شود. الکساندر کوزنیتسوف، کارشناس انستیتوی پیشبینی های سیاسی در مسکو، نسبت به نتیجه بخش بودن این دور از مذاکرات بدبین است.
Соглашение окончательно подписано не будет, но переговорный процесс будет продолжаться и, конечно же,
فکر نمی کنم تا 24 نوامبر توافق نهایی امضا شود، اما مذاکره ادامه می یابد و برای اینکه به کلی شکست نخورد، کشورهای غربی ناچار خواهند بود به ایران امتیاز دهند. این مذاکرات از چهارچوب 5 به علاوه 1 خارج شده و عمدتاً گفتگوی ایران و آمریکاست. تنها در صورتی که اوباما بخواهد خاطره خوبی از دوره خود باقی بگذارد و تا اندازه اشتباهات فراوانی را که مرتکب شده جبران کند، ممکن است راه حلی برای مناقشه هسته‌ای ایران یافت شود.
خبرگزاری ایترتاس به نقل از منبع در وزارت امور خارجه روسیه از دیدار سرگئی لاوروف و جان کری، وزرای خارجه روسیه و آمریکا که قرار است شنبه در پکن برگزار شود، خبر داد. بر اساس این گزارش، روند مذاکرات هسته‌ای با ایران یکی از مسائل است که دیپلمات‌های ارشد دو کشور درباره آن تبادل نظر خواهند کرد. لاوروف اخیراً گفته بود که مسکو فعلا نمی‌کوشد تا به هر نحو ممکن راهی برای ایجاد توافق میان گروه 5 به علاوه 1 و ایران پیدا کند. آندری باکلیت که تحلیلگر سیاسی در مسکو میگوید
позиция России довольно последовательна, давно известна. Россия все время выступала за то, чтобы Ирану не выдвигали заведомо неприемлемые условия.
سیاست روسیه پیگیرانه و مشخص است. مسکو بر آن است که مطالبات جامعه جهانی واقع بینانه باشد، زیرا اگر شرایط معامله برای ایران رضایت بخش نباشد، توافقی حاصل نخواهد شد. اما رفتار غرب معقول نیست. واشنگتن از ابتدا نه به فکر حل مسئله هسته‌ای که به دنبال تغییر نظام در ایران بود و اکنون که با چالش‌های مشترک با ایران روبرو شده، باز هم از همکاری با این کشور سر باز می‌زند. البته ایران نیز انعطاف‌پذیری لازم را از خود نشان نداده. این بازی پیامدهای خطرناکی دارد. شکست مذاکرات به نفع هیچ کس نیست، نه ایران و نه آمریکا و نه جامعه جهانی.
ні Іран, ні Сполучені Штати, ні інших ігроків.
Джом Едервян, намайдиган шеш кодрат джагани, ки ба Іран музакере меконанд, бериасат Катрин Штон, масули пишин сиясат харидже етихади Европа, пирамуда харин тахабулат монакше хасте Іран райзани кердан. Дар натиже ин райзани ха гурух 5 балавие قرار است пиш аз дидар ба Іран 20 абан дар Оман, музеи хамаханг шуде таин конад. Анна Райская, Радио Фарда.
آنچه میشنوی صدای رادیو فرداست.
مرکز فساد امریکا را جوانها رفتن گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم پس غلطی نمیتونه بکنه.
Actions of Iran have shocked the civilized world.
سفارت امریکا رو یک لانه جاسوسی می‌بینیم.
فضای امریکایی براشون تهیه میشه و از دانشجوها اظهار تشکر زیادی می‌کردن.
در این دوران مسلمه بر رفتاری شد.
444 روز.
نگاهی به گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران در 35مین سالگرد این واقعه. از 10 آبان ماه هر شب ساعت 10:30 به وقت تهران از رادیو فردا.
انتشار این خبر که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نامی خطاب به آیت الله خامنه ای نوشته با واکنش‌هایی در ایالات متحده روبرو شده است. دو سناتور جمهوری خواه آمریکا از جمله جان مک‌کین و لینزی گراهام به اقدام باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعتراض کردند. بشنویم از شاهین بشیری.
همزمان با اظهار نظر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا که گفته اعتقادی به حضور ایران در ائتلاف بین‌المللی علیه گروه خلافت اسلامی یا داعش ندارد، سخنگوی کاخ سفید نیز اطمینان داده که سیاست واشنگتن در قبال ایران هیچ تغییری نکرده است. این اظهارات واکنشی به گزارش روزنامه وال استریت جورنال در روز پنجشنبه 15 آبان است که نوشته بود باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با ارسال نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی منافع مشترک دو کشور در برابر گروه داعش را یادآور شده است. به گزارش رویترز، جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید در پاسخ به پرسشی درباره این نامه از اظهار نظر خودداری کرد و گفت
من در موقعیتی نیستم که درباره نامه‌نگاری‌های رئیس جمهوری با هیچ یک از رهبران جهان صحبت کنم. فقط می‌توانم بگویم سیاستی که رئیس جمهوری و دولت او در قبال ایران اعلام کرده بود تغییر نکرده است.
آقای ارنست اما افزود میتواند بگوید ایالات متحده هیچ همکاری نظامی با ایران در مبارزه علیه گروه داعش نخواهد داشت. اما اگر اصل نوشته شدن نامه‌ای از آقای اوباما به آیت الله خامنه ای صحت داشته باشد، واکنش ایران به این مسئله چگونه خواهد بود یا در واقع چقدر به آن بها خواهد داد؟ مهرزاد بروجردی، تحلیلگر سیاسی مسائل ایران و آمریکا مقیم نیویورک، در پاسخ به این سوال به رادیو فردا میگوید
اولا انتظارم این است که این نامه صحت داشته باشه. فکر میکنم مسئله موضع‌گیری علنی آقای خامنه‌ای یه چیز خواهد بود که اونم احتمالا رد خواهد کرد و حمله خواهند کرد به امریکا و این نامه رو و آقای اوباما رو طبق معمول تأخیر خواهند کرد و میگن که اینها خلاصه اومدن و دارن جدایی همکاری میکنن و ما بهشون میگیم نه و محکم سر حرفمون ایستادیم و حتی صحبتهایی که به حال همیشه ایشون انجام داده. اما در خفا در آنچه که با تیم مذاکره کننده مطرح میشه اون فکر میکنم کاملا مسئله مجزایی هست از این موضع‌گیری عمومی. اینه که من بعید میبینم که با مشکلات عدیده اقتصادی که ایران رو روبرو هست در پشت میز مذاکره انعطاف بیشتری در رابطه با مسئله اتمی ایران از خودش نشون نده در عرض چند هفته یا چند ماه آینده.
جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، همچنین افزوده که آمریکا اطلاعات خود درباره گروه داعش را با ایران به اشتراک نخواهد گذاشت، اما در این باره گفتگوهایی در حاشیه مذاکرات هسته‌ای انجام شده که ناظر به منافع آنها بوده است. این اظهارات همزمان با واکنش جان بینر، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، در رابطه با گزارش وال استریت جورنال بیان شده است. آقای بینر در این باره اظهار داشت که به رهبران ایران اعتماد ندارد و معتقد نیست که ایالات متحده نیازی به حضور ایران در کمپین مبارزه علیه گروه داعش داشته باشد. وی همچنین درباره مذاکرات هسته‌ای قدرت‌های جهانی با ایران نیز ابراز امیدواری کرد که این مذاکرات جدی باشد. با این حال، آقای بینر گفته که در این زمینه هم تردیدهایی دارد. اما این تناقض در هیئت حاکمه ایالات متحده که رئیس جمهوری یک باور دارد و رئیس مجلس باوری دیگر، دست کم در ارتباط با ایران به کجا می انجامد؟ مهرزاد بروجردی:
اونجور که این دو دستگی و تفاوت آرا رو ما در هیئت حاکمه ایران می‌بینیم، در درون هیئت حاکمه امریکا هم ما شاهد این مسئله هستیم. به هر حال اختلافاتی که جمهوری‌خواها با نیروهای دموکرات دارن اختلافات جدی است. به هر حال مهم این است که امروزه در رابطه با مسائل مرتبط با ایران، این دولت آقای اوباما است که داره تصمیم می‌گیره و تا دو سال دیگه هم حداقل این دولت آقای اوباما است که این کار رو انجام می‌ده. بنابراین فکر می‌کنم بهتر است به سیاست‌هایی که اعلام میشه از توی طاق سفید آدم توجه بکنه، نه لزوما آنچه که سیاستمدارای مخالف آقای اوباما فعلا دارن در امریکا مطرح.
جان بینر همچنین درباره مذاکرات هسته‌ای قدرت‌های جهانی با ایران نیز ابراز امیدواری کرد که این مذاکرات جدی باشد. با این حال، آقای بینر گفته که در این زمینه هم تردیدهایی دارد. این در حالی است که باراک اوباما روز چهارشنبه از ارائه طرحی به ایران سخن گفت که تهران بر اساس آن می‌تواند نیازهای خود به انرژی را تأمین کند. طرحی که آمریکا آن را به منظور دستیابی به توافق جامعه هسته‌ای با ایران تهیه کرده است.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
ممنون که همراه مایید. شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در بخش‌های مختلف خبری ما با دیدگاه سیاستمداران و کارشناسان و همچنین تحلیلگران در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، نظامی، اجتماعی، ورزشی، هنری و بسیاری دیگر آشنا می‌شوید. اما از همه مهمتر شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
می‌خواستم به مسئولان جمهوری اسلامی مخصوصاً آقای خامنه‌ای هشدار بدم که با پیروزی جمهوری‌خواهان تا فرصتی که باقی مونده با 5+1 به توافق برسم. در غیر این صورت با تحریم‌هایی که در راهه دیگه نه نفتی به فروش میرسه و نه درآمدی خواهد بود و مردم عزیز و بیچاره ایران مجبور خواهند شد که برای خرید یک نان مبلغی حدود 10,000 تومان پرداخت کنند.
عجب ملت بیچاره‌ای شدیم. این مجلس اسلامی کارش شده فقط انکر منکر، دنبال نمیدونم موی سر، سگ، گربه، فلان. آخه با یه ذره فکر اقتصاد مملکت و گرسنگی و بدبختی بکنین. این چه مجلسیه؟ چه آدم هایی تو این مجلسن که نشستن فقط یه مش هجویات رو تصویب کنن؟
در فارسی یه مسئله میگه ذهی خیال باطل. در جامعه‌ای که حقوق انسانهای شریفی شهروندان عزیزی همچون ستار بهشتی و وحید بنانی سروستانی پایمال میشه و به شهادت میرسن، انتظار دارید که حقوق حیوانات رعایت بشود؟
شنیدید شنوندگان گرامی، گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان، اون رو دیگه به عهده ما بگذارید. 00420221122 و تکرار میکنم 00420221122. و اما بشنوید که سازمان عفو بین الملل روز پنجشنبه در بیانیه از جمهوری اسلامی ایران خواست تا فراتر از بگفته این سازمان حرفای خوب برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران اقدام کند. عفو بین‌الملل اعلام کرده وضعیت حقوق بشر در ایران در حوزه‌های مختلف یا تغییری نکرده و یا بدتر شده است. بشنویم از فرین عاصمی از رادیو فردا.
سازمان عفو بین‌الملل از جمهوری اسلامی ایران خواسته درباره حقوق بشر فقط حرفای خوب نزند. این سازمان بین‌المللی مدافع حقوق بشر در اطلاعیه‌ای که روز پنجشنبه 15 آبان صادر شد، گفته است که تصمیم جمهوری اسلامی به موکول کردن توصیه‌های مطرح شده در دومین بررسی وضعیت دوره‌ای حقوق بشر در سال 2010 به نشست بعد در سال 2015 نباید تاکتیک دیگری برای به گفته این سازمان بین‌المللی مدافع حقوق بشر دور ماندن از انتقادها باشد. عفو بین الملل تاکید می کند که جمهوری اسلامی باید از این فرصت استفاده کرده و به جای بیان سخنان خوب، گام های مهمی برای بهبود وضعیت پرونده حقوق بشری خود بردارد. این سازمان با ارائه گزارشی از نشست اخیر شورای حقوق بشر سازمان ملل افزوده که هیئت ایرانی به ریاست محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در این نشست تصویر به گفته عفو بین الملل تحریف شده ای از وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه داد که کمترین شباهت را به واقعیت های جاری داشته است. عفو بین الملل در این اطلاعیه همچنین تاکید می کند که وضعیت حقوق بشر در ایران در حوزه های مختلف یا تغییری نکرده یا بدتر شده است. نابرابری اجتماعی زنان و مردان و قوانین ضد زن، ادامه نقض حقوق اقلیت های دینی، مذهبی، قومی و جنسی، فشار بر فعالان سیاسی، اجتماعی، مدافعان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران و بازداشت و زندانی کردن آنها و افزایش میزان اعدام در ایران از مواردی است که مورد اعتراض شدید سازمان عفو بین‌الملل قرار دارد. پیش از این احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امر حقوق بشر در ایران هم از بدتر شدن وضعیت حقوق بشر بعد از روی کار آمدن دولت حسن روحانی خبر داده بود.
فرین عاصمی گزارش می‌داد. عزیزان شنونده، یادآوری می‌کنم که در بخش دوم مجله شامگاهی امروز جمعه شنونده برنامه هفتگی جامعه خواهید بود. از دست ندهید. و ما از روز جمعه 16 آبان ماه به مناسبت 25 سال فروپاشی دیوار برلین به مدت 3 روز در این شهر جشن‌هایی برگزار می‌شود. از جمله کارهای هنری که قرار است انجام شود، زنجیره‌ای متشکل از 8000 چراغ در محل‌هایی است که پیش از این دیوار برلین بوده است. شیرین فامیلی از برلین گزارش می‌دهد.
اولین روز جشن 25 سال فروپاشی دیوار برلین با نشستی در پارلمان آلمان بوندستاگ به یاد این روز و با سخنان نمایندگانی از فراکسیون‌های مختلف پارلمان که خاطرات خود را از این روز تاریخی تعریف می‌کردند آغاز شد. همزمان اجرای کنسرت‌هایی در مقابل دروازه براندنبورگ حال و هوای جشن را به میان مردم آورد. موسیقی، تئاتر و نمایش‌های خیابانی دیگر در 3 روز آینده در نقاطی از برلین برگزار خواهد شد. اما برجسته‌ترین و چشمگیرترین کار هنری در برلین که توجه همه را برانگیخته است، برپا کردن دیواری از چراغ‌های نوری است که در امتداد دیوار سابق برلین کشیده شده و از کنار محل‌های تاریخی همچون پارک مرزی برلین، دروازه براندنبورگ، رایشتاگ، چکپوینت چارلی و گالری شرق می‌گذرد. این چراغ‌ها در تمام طول این 3 روز روشن خواهند بود. دیوار برلین که امتداد آن حدود 168 کیلومتر و بلندی آن حدود 2 متر بود، در 13 اوت سال 1961 توسط نیروهای نظامی آلمان دموکراتیک یا آلمان شرقی احداث شد. فروپاشی این دیوار به دنبال یک روند سیاسی بود. میخائیل گارباچوف، رهبر اتحاد شوروی سابق، پس از روی کار آمدن در سال 1985 از جمله خواستار پایان یافتن جنگ سرد میان بلوک شرق و غرب شد. این خواست او در آلمان شرقی که مردم از وجود دیواری بین شرق و غرب ناراضی بودند، تحرکاتی را به وجود آورد که از ژانویه سال 1989 به صورت تظاهرات بروز کرد. در ژوئیه همان سال مذاکراتی میان میخائیل گارباچوف، رهبر اتحاد شوروی، و هلموت کول، صدر اعظم وقت آلمان، درباره اتحاد دو آلمان صورت گرفت. به دنبال آن در 18 اکتبر همان سال اریش هونکر، رهبر وقت آلمان شرقی، از پست خود کناره گرفت و جانشین او ایگون کرنس عبور از مرزها را آزاد اعلام کرد و بالاخره در 9 نوامبر 1989 مردم شرق برلین با گذشتن از دیوار برلین و ویران کردن آن تا پاسی از شب به جدایی 28 ساله خود با غرب پایان دادند. هلموت کول، صدر اعظم آلمان، در سخنان خود در آن روز خطاب به مردم آلمان گفت:
Heute ist ein großer Tag in der Geschichte dieser Stadt und heute ist ein großer Tag
هلموت کول در سخنان خود این روز 9 نوامبر را یک روز تاریخی برای شهر برلین و به طور کلی تاریخ آلمان نامیده و از اینکه مردم آلمان شرقی بعد از این بدون هیچ کنترل و خشونت دولتی می توانند به غرب آلمان بیایند و یا مردم غرب آلمان به شرق این کشور بروند ابراز خوشنودی کرده است.
ihrem freien willen ihrem wollen entsprechend
همزمان با برگزاری جشن 25 سالگی فروپاشی دیوار برلین، روزنامه آلمانی سایت روز پنجشنبه به نقل از خبرگزاری اینترفاکس گزارش داد که قرار است روز 10 نوامبر میخائیل گارباچوف، برنده جایزه صلح نوبل، برای دیدار و گفتگو با آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، به برلین سفر کند.
شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12 و امیدوارم که از خاطرتون نرفته باشه. گذاشتن پیام با صدای خودتون و اظهار نظر درباره هر آنچه که میل دارید با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان، اون را دیگه به عهده ما بگذارید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و سپاسگزاریم از همراهیتون با بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا در این عصر آدینه 16 آبان ماه. امیدوارم که روز تعطیل خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید و همچنان راسخ و مصمم به شنیدن ادامه برنامه شامگاهی ما، مجله شامگاهی ما باشید. عزیزان، در این بخش شما شنونده برنامه جامعه خواهید بود که سهم بزرگی در این بخش از برنامه داره. اما پیش از هر چیز اجازه بدید که سری بزنیم به همکارم مهتاب وحیدی راد که با دستی پر از خبر اینجاست و بشنویم تازه ترین خبرها رو.
متشکرم. با سلام به شما شنوندگان عزیز. آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید ایران همچنان به سوالات باقی مانده آژانس پاسخ نداده است. به گزارش خبرگزاری آلمان، آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارشی که امروز منتشر شد اعلام کرد که ایران هنوز هیچ توضیحی که بتواند مسائل معوقه را برای آژانس روشن کند نداده و هیچ گونه پیشنهاد عملی ارائه نکرده است. یوکی آمانو، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، نیز اخیراً گفته بود ایران دو اقدام عملی را که میبایست در ماه اوت انجام میداد هنوز اجرا نکرده است. دو سناتور جمهوری خواه آمریکا، جان مککین و لیندزی گراهام، به اقدام بارک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، که گفته می شود نامه محرمانه ای برای آیت الله خامنه ای فرستاده است، اعتراض کردند. جان مککین و خانم لیندزی گراهام در این بیانیه که شامگاه پنجشنبه منتشر شد، سیاست های ایران در منطقه را فرق گرایانه خوانده و نوشتند درخواست همکاری از رژیمی که خود موجب پیدایش داعش بوده اقدامی شرم‌آور است. این دو سناتور جمهوری خواه حمایت ایران از حکومت بشار اسد و حمایتش از سیاستمداران و گروه‌های مسلح شیعه در عراق را موجب پیدایش داعش دانسته و افزودند دولت آمریکا باید درک کند که اولویت حکومت ایران تضعیف آمریکا و بیرون راندنش از منطقه است، نه همکاری با آمریکا. جنرال مارتین دمپسی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، روز پنجشنبه گفت حمله نظامی نمیتواند برنامه اتمی ایران را نابود کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جنرال دمپسی گفت اگرچه آمریکا امکان دستیابی به تاسیسات اتمی ایران را دارد، اما حمله احتمالی هرچند توانایی اتمی ایران را چند سال به تأخیر میاندازد، اما آن را نابود نمیکند. وی دلیل این امر را سرمایه انسانی دانست که تخصص احیای این برنامه را دارد. غلام حسین محسنی اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه، امروز درباره ماجرای اسیدپاشی‌های اصفهان گفت برای روشن شدن ابعاد این پرونده باید تا زمان دستگیری عامل یا عاملان این حادثه منتظر بمانیم. این در حالی است که عوض حیدرپور، عضو هیئت اعزامی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به اصفهان، روز چهارشنبه گفته بود عامل اسید پاشی ها در یک قدمی دستگیری است و به زودی و راحت دستگیر می شود. وی همچنین گفته بود بر اساس برداشت اولیه عامل اسید پاشی ها تنها یک نفر بوده است. آلمان از امروز جمعه جشن‌ها و مراسمی سه روزه را به مناسبت 25 سالگرد فروریزی دیوار برلین آغاز کرد. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، که خود در کشور کمونیستی آلمان شرقی بزرگ شده است، اخیراً گفته بود لحظه سقوط دیوار برلین در سال 1989 را هرگز فراموش نمی‌کند، زیرا به 35 سال انتظار او برای آزادی پایان داده است. میخائیل گورباچوف، رهبر وقت شوروی، نیز در این مراسم شرکت دارد. سیاست‌های شفاف‌سازی و اصلاحات اقتصادی آقای گورباچوف راه را برای تغییرات در کشور های کمونیستی هموار کرد. و سازمان عفو بین الملل از جمهوری اسلامی ایران خواست وضعیت حقوق بشر در ایران را نه در حرف که در عمل بهبود بخشد. در بیانیه عفو بین الملل که دیروز منتشر شد آمده است تصمیم ایران مبنی بر به تعویق انداختن پذیرش توصیه های شورای حقوق بشر سازمان ملل نباید دستاویزی برای وقت کشی باشد، بلکه حکومت ایران باید به جای سخنان زیبا از این فرصت برای بهبود بخشیدن عملی به وضعیت اسفبار حقوق بشر در ایران استفاده کند. خانم روان شد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم مهتاب وحیدی راد میشنیدید. خب جمعه شب بسیار دلپذیری رو براتون آرزو میکنم، چرا که الان نوبت میرسه به برنامه جامعه که کاریس از بنیامین صدر. امیدوارم که روز تعطیل، اگر تعطیل بودید از کار معاف، خستگی از تن به در کرده باشید. خبرها رس هر ساعت و نیم ساعت از دست ندهید. مجله شبانگاهی ما که میدونید روزهای جمعه جای خودشو به برنامه هفتگی پلیتیک میده، اما وعده ما در مجله نیمه شب رادیو فردا. خدا نگهدار تک تک شما.
جامعه. سلام، بنیامین صدر هستم. امروز همراه شما هستم با مجله جامعه این هفته. در این برنامه نگاهی می‌کنیم به چگونگی سوگواری در عزاداری‌های مذهبی ایران، به ویژه سوگواری‌های ماه محرم. اما پیش از اون که به این موضوع بپردازیم، اجازه بدید که مثل همیشه چند خبر رو با هم مرور کنیم. احمد رضا رادان، رئیس مرکز مطالعات راهبردی نیروی انتظامی، گفته که بزرگ نمایی بیش از حد اسید پاشی های اخیر اصفهان بدتر از اسید پاشی ها بوده و به تعبیر آقای رادان با سوء استفاده دشمنان همراه شده است. در هفته های گذشته تعدادی از مسئولان دیگر جمهوری اسلامی نیز به نحوه انعکاس خبرهای مرتبط با اسید پاشی در رسانه های ایران و پیوند آن با امر به معروف و نهی از منکر انتقاد کرده بودند. با وجود بازداشت شدن عامل یا عوامل اسیدپاشی‌های سریالی اخیر در اصفهان، برخی مقام‌های جمهوری اسلامی با قاطعیت می‌گویند که اسیدپاشی‌ها ارتباطی با موضوع حجاب و امر به معروف و نهی از منکر نداشته است. هشت مرگ روزانه به دلیل اعتیاد به مواد مخدر. به گفته نحیف حسینی، معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران، روزانه 8 مرگ در پی استفاده از مواد مخدر در ایران ثبت می شود که سن بیشتر این قربانیان بین 25 تا 30 سال است. در همین حال هفته گذشته آقای دین پرست، معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر، هم گفت که بر اساس آمار تنها 20% از معتادان موفق به ترک اعتیاد می‌شوند و 80% در این کار موفقیت چندانی ندارند. وجود 7 میلیون فقیر شدید در ایران. علی ربیعی، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، از وجود 7 میلیون نفر در فقر شدید و 5 تا 6 میلیون نفر دارای ثروت بالا همچون ثروتمندان خارجی خبر داد. به گفته علی ربیعی، هرم توزیع درآمدی ایران نشان می‌دهد که دست کم 7 میلیون تن در ایران فقیر شدید داریم و امنیت غذایی آنها در خطر است. به گفته وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، 5 تا 6 میلیون نفر هم پردرآمد در ایران وجود دارد که میزان ثروت آنها با میزان ثروت ثروتمندان کشورهای پیشرفته تفاوت چندانی نمی کند. پیشینه سوگواری در روزهای عزاداری مذهبی در ایران، به ویژه سوگواری‌های ماه محرم، به چند قرن پیش باز می‌گردد. اما حدود 20 سال است که حال و هوا و رنگ و بوی این سوگواری‌ها در ایران تغییر کرده و از عزاداری‌های سنتی مذهبی که بیشتر به ذکر مصیبت می‌پرداخت، به عزاداری‌های با حضور مداحان سرشناس تبدیل شده که می‌خواهند جوانان را به هیجان بیاورند. اما این هیجان تنها در تغییر ریتم نوحه خوانی ها خلاصه نمی شود، بلکه محتوای کلام مداحان نیز تغییر کرده و حتی با خشونت آمیخته است.
تا حالا دیدی لباس کسی رو پاره کنن؟ این بچه منه. لباس پاره میکنن بدن کسی میا. ببین کسی میخواد سر کسی رو از جلو ببره، باید سینه ذبیح رو زمین باشه، اما اگه پشت باشه باید رو سینه مقتول بشین. حالا گوش نکردین روزه؟ نه حالا برو خودتو بزن.
اما چرا متن و ریتم نوحه ها و شیوه کار نوحه خوانان و مداحان مذهبی در دو دهه اخیر تغییر کرده و تا این اندازه با خشونت کلامی آمیخته است؟ محمد جواد اکبرین، دین پژوه مقیم فرانسه که مهمان این هفته ماست، به این پرسش پاسخ می‌دهد.
بخشی از این ماجرا عبارت است از تبدیل شدن این آیین به حرفه. یعنی در بخشی از تاریخ، یعنی از یک زمانی به بعد، هرچه ما به این سمت میاییم میبینیم که ماجرا از شکل آیینی خودش به یک حرفه اقتصادی سودآور تبدیل شده. نگاه ما به آمار مداحان در کشور، هزینه هایی که به اونها پرداخت میشه، بنیادهایی که اونها رو سپورت میکنن، نسبتی که حکومت به این وضعیت داره، مثل تأسیس بنیاد دهبل خدایی که هزاران مداح رو مورد پوشش بیمه‌ای و وام و اینها قرار داده، اون موافقت های اصولی که برای پاره ای از قراردادهای تجاری به مداحای مشهور کشور تعلق پیدا کرده، همه اینها رو کنار هم بگذاریم میبینیم که ماجرا از اون صورت آیینی خودش به یک حرفه اقتصادی تبدیل شده. این عامل رو طبیعتاً باید در کنار عوامل سیاسی که این آیین رو تبدیل به حرفه کرده هم در نظر گرفت. وقتی قرار باشه که ماجرا تبدیل به حرفه بشه، اون وقت سوداوری کار در نظر گرفته میشه، نه امانتداری کار. یعنی امانتداری به این معنا که بالاخره یک سری متون، یک سری روایات امانت تاریخی ماست و حقایقی رو منتقل میکنه. مثلا ماجرا از این صورت خودش خارج میشه و هر مجلسی که به اصطلاح پرشورتر باشه ولو با نقل‌های بی سند، او طبیعتاً سودآورتر و فرصت بهتری رو برای مداح میتونه فراهم بکنه. مضاف بر این که اگر قرار باشه کسانی جلوی این نقل‌های بی سند رو بگیرن، ترویج این خرافه رو بگیرن، کسانی هستن که در گذشته روی منابر، به ویژه روحانیانی که بسیار حساس بودن روی این نقل‌ها و حساس بودن روی روایات کذب، اینها باید اقدام می‌کردند. اما گویا بخشی از روحانیت ما هم در ارتباط با حکومت رو پر رونق شدن مجالس مداحی رو ولو به قیمت نقل‌های بی سند بی سود نمی‌بینه، بود منافعی رو ولو به لحاظ سیاسی برای خودش میبینه که بر اساس اون منافع طبیعتاً سکوت میکنه و ما به ندرت میبینیم که در مقابل نقل‌های بی سند موضع‌گیری جدی بشه.
نوحه‌خوانی‌های سیاسی نیز چند سالی است که در ایران و از سوی برخی مداحان حکومتی رواج یافته است.
سید علی اشاره کند حمله می‌کنی با لشکر پیاده نظام سواره ها،
دشت بیعت برا تو، خط ولایت برا من.
حسن فرشتیان، پژوهشگر دینی مقیم فرانسه، در این باره معتقد است
قبل از انقلاب بخشی از روحانیون معروف بودند به روزه‌خوان‌ها، کسانی که روزه می‌خوندند، کار مداحی رو بیشتر اینها انجام می‌دادند. قشر مداحی که امروز رشد کرده به صورت بسیار ضعیف‌تری وجود داشت و اونها زیر مجموعه از روحانیون بودند یا در قالب روزه‌خوان‌های روحانی بودند، در حقیقت پامنبری نامیده می‌شدند. اما اینکه اینها خود تریبون مستقلی داشته باشند، این در سالیان اخیر رسم شده و نقش مداحی به صورت جبهه سیاسی در اومد. یعنی تلاش شد تا از همون مداحانی که در زمان جنگ خیلی فعال بودند در تهییج نیروها برای اعزام به جبهه، بعد از جنگ همین شیوه در مورد مداحان سیاسی هم انجام شد تا اینها بتونن در امر سیاست بسیج رو و نیروهای بسیج رو، نیروهای مذهبی جامعه رو تهییج و تحریک و جهت‌دهی بکنن.
به پایان برنامه این هفته جامعه میرسیم. از اینکه با من در برنامه جامعه این هفته همراه بودید سپاسگزارم. هفته خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم.
مرکز
فساد امریکا را جوان ها رفتن گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم کس غلطی نمیتونه بکنه.
Actions of Iran have shocked the civilized world.
سفارت امریکا رو یک لانه جاسوسی می‌دیدیم.
فضای امریکایی براشون تهیه میشه و از دانشجوها اظهار تشکر زیادی می‌کردن.
در این دوران مسلمی بررفتاری شد.
444 روز.
نگاهی به گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران در 35مین سالگرد این واقعه. از 10 آبان ماه هر شب ساعت 10:30 به وقت تهران از رادیو فردا.